پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری‌ام. با 15 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. پادکست رو طبق روال معمول با قسمتی از داود جینگ و حکایتی از جیاشا شروع میکنیم. در ادامه کتاب داود جینگ رو به طور کاملتر معرفی میکنم براتون. یک بار این رو معرفی کردم، حالا که به انتهای بحث داویسم و زن رسیدیم، یک معرفی کاملتری از این کتاب انجام میدم براتون. بعد بخش کوتاهی از کتاب چگونه پیر شویم رو براتون میخونم. در ادامه آموزش های تمرین های رازورزی، اصول صحیح نشستن زازن رو براتون میگم. یک بار گفتم، این بار کاملتر میگم و بعدها و بعدها باز کاملتر و کاملتر. بعد مشاعره ای هست بین من و دوستم با گهگداری بر اساس غزل های حافظ. یه غزلی رو با هم دیگه میگیم، یک بیت من میگم، یک بیت ایشون. یک دو تا از این غزل ها رو براتون میخونم، بسته به مدت زمانی که ببینم طول کل اپیزود چقدر شده. و در انتها هم با حکایتی از حکایت های زن این اپیزود رو به انتها میرسونم. امیدوارم که گوش بدید و لذت ببرید. اما مبحث روز، مبحثی که امروز در موردش میخوام صحبت کنم، مبحث کلیه و در این حال خیلی خیلی مبحث روزیه. یه سری معضلاتی تو جامعه هست، مثلا از جمله گرسنگی. خب آدمایی که این پادکست گوش میکنن اغلب از یک مکنتی برخوردارن، یعنی گوشی هوشمند دارن و هرگز گرسنگی رو درک نکردن، به طور اتفاقی درک کردن و مثلا توی سفری یه شب یه جای گیر کردن نتونستن چیزی بخورن. گرسنگی براشون استثناست. ما داریم از معضلی در جهان صحبت میکنیم به نام معضل گرسنگی، یعنی برای میلیون ها انسان گرسنگی قاعده است. اگه سیرشن استثناست که اینها سیرشن. این معضل گرسنگی هست و در اون سوی جهان همین خبری شنیدیم که مثلا آقای ایلان ماسک که ثروتمندترین مرد جهانه، اگر 3% از سرمایه‌اش بده، این معضل تو جهان برطرف میشه و اما نمیده. همونجوری تا حالا ندادن. یه موزلی اسم گرسنگی در جهان هست و قابل برطرف شدن نیست. موزل بهداشت هست، قابل برطرف شدن نیست. موزلهای دیگه ای هست، انواع و اقسام مشکلات مختلف که در ساختار این جامعه ما هست. مثلا موزل محیط زیست. موزل محیط زیست رو مد نظر بگیرید. این محیط زیست رو انسان داره از بین بره، انسان از بین نمیبره، سیستم حاکم بر جهان که سیستم سرمایه‌داریه داره این محیط زیست رو به طور سیستماتیک از بین میبره. نظام های قبلی هم از بین میبردن، مثلا نظام ارباب رعیتی هم از بین میبرد، جنگل ها رو آتیش میزدن، اما هرگز در توانشون نبود اینگونه زیست بوم ما، اکولوژی ما، اکوسیستم زمین رو اینجوری از بین ببره که در حدی باشه که بشر رو در معرض انقراض و سیاره رو در معرض نابودی قرار بده. و هر چی سرمایه‌داری جلوتر میاد با توان تکنولوژی بالاتر این خطر بیشتر به مثلا ما نزدیک میشه، واقعی تر میشه. و سیستم سرمایه‌داری در بنیادش چون بر اساس رقابت و کسب سوده نمیتونه این موزر رو بذاره کنار. چرا نمیتونه؟ چون هر مدیرعاملی به جای که به محیط زیست فکر کنه، به سود شرکتش، ارزش سهام شرکتش که منوط به سود بالاتر فکر میکنه. هر رئیس جمهوری که در یک کشور به قدرت میرسه اول میخواد یک کار کنه که تولید ناخالص ملی مثلا بالا بره، در نتیجه چون به این فکر داره میکنه که بتونه دفعه بعد رأی بیاره، نمیتونه به مسائل دراز مدت بشری فکر کنه، مجبور نوک دماغش رو نگاه کنه. همین 4 سال آینده، همین انتخابات، حتی گهگاهی 2 سال آینده که حزبش در انتخابات مثلا این کنگره و سنا و اینا میخواد، یه مقدار اداشو میان، یه درصدی تلاش میکنن، اما نه به شکل اساسی و اون تلاشاشون مکفی نیست. جهان در معرض در نقطه خطرناکی قرار داره. این موزرها هست. مثلا یه موزر دیگه همین چند روز پیش شنیدم، دیدم کشورهای در حال توسعه تو فکر این هستن که دوز سوم واکسن رو بزنن، در حالی که خیلی از کشورهای عقب افتاده، از ما بگذاریم که خودمون دلمون نخواست واکسن بیاریم و حالا داستانهای خودشو داشت، به کشور خودمون کار ندارم، خیلی کشورهای عقب افتاده مثلا آفریقایی مردم دوز اول رو نزدن. مردمی که دیابت دارن، بیماری قلبی دارن، بیماری ریوی دارن، سرطانی هستن، اینها که واقعا ضرورت داره بزنن، نزدن. بعد کشورهای اروپایی، کشورهای غربی تو فکر دوز سوم هستن. این نابرابری نیست. این نابرابری رو نه دین قبول میکنه، یا نه یک انسان دیندار چه مسلمان مسیحی بودایی میتونه قبول کنه اگر واقعا کلاهش قاضی کنه، نه که انسانی که اصلا دین نداره، لایکه، داره به شکل انسانی فقط نگاه میکنه. هیچ مکتبی نمیتونه از این نابرابری دفاع کنه، حتی خود سرمایه‌داری، مکتبای لیبرالی سرشون رو باید بندازن پایین. این موزلات هست، موزل روزه، موزل جهان، سیستم سرمایه‌داری موجود در جهان که داره بر ما، بر همه ما داره حکومت میکنه، بر همه کشورها، از چین کمونیست تا آمریکا تا غیره غیره داره حکومت میکنه، حتی در کشور خود ما که مثلا یک حکومت اسلامی، باز در واقع سیستم سرمایه‌داری داره حکومت میکنه. این موزل هست و ما رو تو چنگ خودش گرفته و تا این هست جهان به اون سعادت مندی خودش نمیرسه. چگونه باید از بین بره؟ چگونه باید تبدیل شه؟ به چی باید تبدیل شه؟ نمیدونم. اما حداقلش این هستش که موضع منقض داشته باشیم به این سیستم موجود. نه فکر کنیم بپذیریمش، نه فکر کنیم ابدیه، نه قبلا هم نبوده، پس میتونه یه روزی هم برسه که این نباشه. و چگونه به اون روز میرسیم؟ با همین نگاه منقضانه من و شما به این سیستم موجود میرسیم. بیشتر از این در این مورد فعلا لااقل نمیتونم صحبت کنم. ممنون. داود جینگ پاره 14. نگاه می کنی و نمی بینی، گوش می سپاری و نمی شنوی، دست می کشی و حس نمی کنی، چندان که پندار نیست، یا نه تو در نمی یابیش، که برهوت سرگشتگیست، پهنه بی آغاز و بی انجام، نه بلندای روزش روشن، نه ژرفای شبش تیره. پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای، که این است راه دایه رازآمیز. حکایت. چیشانگ از جیاشو پرسید وقتی کسی به روشنبینی برسد آیا باید به دیگران بگوید یا پنهان کند؟ جیاشو گفت حکایت او شبیه مردی است که شبانه راهی طولانی را تا به خانه می رود، اگر چراغی روشن کند دزدان او را خواهند دید، و اگر خاموش کند راهش را گم خواهد کرد. موسیقی خب ما طی اپیزودهای متوالی در رابطه با مکتب تاویز و در ادامهش فرزند خلفش طریقت زن برای شما صحبتهای زیادی کردیم. یادم میاد تا اونجا که خاطرمه اولین بحث رو اولین اپیزودها بود که ما به کتاب داوتژینگ شروع کردیم، چون کسی که میخواد روش به داویز صحبت کنه باید درباره این کتاب صحبت مفصلی داشته باشه. ابتدای بحث بود، نخواستم خسته شید، یک صحبت کوتاهی راجع به کتاب داوتژینگ کردم که کتاب اساسی مکتب داویسمه. کتابای دیگه هم هست اما این اساسی ترین کتابه و گذشتم. حالا که رسیدیم به انتهای این بحث، البته این بحث که هرگز تموم نمیشه، صدها کتابم راجعش بنویسن به انتها نمیرسه، اما فعلا در دایره بحث ما به انتهای این بحث رسیدیم و بعدها باز خواهیم گشت. در انتها بعد ندیدم که دوباره برگشتی کنم به کتاب داوتژینگ و یه توضیح بیشتری براتون بدم. من این توضیح رو از مقدمه کتاب داوتژینگ و حکایت‌های جیاشو براتون میگم. این کتاب نوشته خود منه. ببینید، کتاب داوتژینگ تو ایران و تو همه کشورها بارها و بارها ترجمه شده. ترجمه متفاوته. من در این ترجمه که خودم داشتم سعی کردم که یک ترجمه بازگردان ادبی باشه، یعنی خیلی میلیمتری ملا نوقتی به متن پایبند نباشم، بیشتر پایبند مفاهیم متن باشم و سعی کنم زبان رو یه مقدار با استفاده از شعر سپید، با استفاده از زبان ادبی فارسی خورده دلپذیرتر و روانتر و شنیداریتر کنم. بعد برای هر قطعه داوتژینگ یک حکایتی از یک حکیمی به نام جیاشو گفتم. خب جیاشو اصلا شخصیه، در واقع شخص واقعی نیست. در چینی کلمه جیاشو به معنی استاد میشه. من یک استاد فرضی رو گرفتم و برای هر کدوم از این قطعات داوتژینگ که 81 قطعه است، من هم یک به اصطلاح حکایت از جیاشو در تفسیر اون قطعه گفتم. خیلی هم الزام نداشتم که حتما مستقیم باشه، امکان داره در یک مصرع، در یک خط اون قطعه داوتژینگ یک نکته‌ای بوده که من حکایت جیاشو رو بر اساس اون نکته مثلا تعریف کردم و گفتم. حکایت‌ها اغلب از خودمه، یه جاهایی کمک گرفتم از حکایت دیگه، شاید در حد 3-4 تا حکایت رو با کمک حکایت‌های دیگه گفتم، حدودی دارم میگم، یکی دو تا بیشتر یکی دو تا کمتر. خب این کتاب اواخر سال گذشته چاپ شد و با کمک نشر عینک از مجموعه کتاب‌های حکمت‌های کهن و جهان نوئه. حالا کتاب بعدیش هم داره یکی که میاد تو همین پادکست، من اونها رو هم معرفی خواهم کرد. در ابتدای کتاب یک مقدمه من نوشتم، دیدم معرفی داوتژینگ رو بهتر از همه اینه که از همین مقدمه استفاده کنم براتون. تیتر مقدمه از کتابی برای همیشه. چرا کتابی برای همیشه؟ یعنی کتابی که کهنه نمیشه، هر زمان میخونیش نکات زیادی برای تو داره. همه کتاب ها هر زمان بخونی یکی دوتا نکته داره، اما به شکل عام خیلی از کتاب ها از مدتی قدیمی میشن. رمان ها، کتاب های علمی، کتاب های روانشناسی، کتاب های فلسفه. اما بعضی از کتاب ها این حالت ندارن. مثلا کتاب انجیل هرگز قدیمی نمیشه. هرگز که میگیم تا ابد، منظور مثلا 100,000 سال آینده نیست الزاماً، در حد عمر ما میگیم، یعنی 1,000 سال، 2,000 سال، 3,000 سال کتاب قدیمی نمیشه. کتابای مقدسی که میشناسیم اغلب این حالت هستن، قرآن، انجیل، تورات و حالا توی مکاتب شرقی. این کتاب از اون کتابا حساب میشه. ما یه سری کتابای غیر مقدس هم داریم، مثلا دوزخ دانته، هملت شکسپیر، اینها هم قدیمی نمیشن. اینا کتابای کلاسیکن، کتابایی برای همیشه هستن. خب طبق روایت ها حدود 2500 سال پیش، هنگامی که لاوتزه حکیم میخواست از چین به ناکجای جغرافیا و تاریخ کوچ کند، به درخواست مرزبانی اندیشمند، داوتژینگ یا دفتر راه و فضیلت را نگاشت. اولا تو تلفظ داوتژینگ خیلی ها ترجمه کردن داوتژینگ. من چینی بلد نیستم، اما دیدم اون اساتیدی که تبحر بیشتری در زبان چینی دارن این رو به داوده ترجمه کردن. احتمالاً تلفظ صحیح تلفظ بین د و ت، منتها چون د غلبه داره د گفتن اونایی که حالا اساتیدی که من احساس کردم تبحر بیشتری دارن. خب این کتاب ترجمه داود جینگ، جینگ معنی جونگ، همون به اصطلاح دفتر میده، دفتر راه و فضیلته. حالا لاوتسه حکیم چرا میخواسته بره از چین؟ چون مدت ها دربار نشین بوده، تو دربار درباری نبوده، کارمند بوده، حالا اصلا میرزا بنویسی بوده یا یه مقام اداری داشته. یک زمانی تو تحولات عرفانی خودش تصمیم میگیره که اصلا کلن بگذاره زمین کارو و بره. وقتی هم که میره کنار مرز که میرسه، یک مرزبان اندیشمندی که حالا اسمش هم هستش معلوم به خاطرم نیست، ازش میخواد که اون حکمتی که داری رو کجا داری میری از این سرزمین، حکمتت رو بذار در اینجا بمونه. انگار این مرزبان یه جور کار نمادی میکنه، چجور چلوی خروج کاله قاچاقو میگیرن. این مرزبان هم انگار به لاوتسه میگه نمیشه دیگه، حکمت از این سرزمین آموختی، همینجا هم بذار و برو. و این میشه که در کمال احترام میشینه و در یک مدت کوتاهی این کتاب داود جینگ رو مینویسه و بعد هم ناپدید میشه. پس از آن دیگر از فرزانه داستان ما خبری نیست. برخی سرانجامش را به بودا و بعضی با مانی پیوند زدند. هرچند سرآغاز او نیز ناپیداست که طبق نظر اغلب محققین بر اساس سبک شناسی و غیره این کتاب نمیتواند کار یک نفر باشد و احتمالاً اشخاص مختلف در نوشتن آن دست داشتند. یعنی این کتاب رو عین بسیاری از کتاب‌هایی که از یه زمانی عقبتر نوشته شده، کتاب رو حاصل اندیشه جمعی میدونن. شاید اینم یه نظری که من میگم، شاید لاوسه بیشتر گردآوری کرده، نمیگم هیچ چیش از لاوسه نیست، شاید بیشتر این حکمت کهن رو جمع کرده تو این کتاب و به نوشتار آورده. اتفاقا اینجا یک نکته‌ای رو بگم بد نیست. من برام جالب بود که یهویی یک مکتبی یک شبه، حالا استران یک شبه تاریخی میگیم، یعنی در یک تایم کوتاهی یهویی تو چین ایجاد میشه، یعنی همین مکتب داویست، و لاوتسه میاد همچین کتابی رو مینویسه. همینجا بررسی میکردم، مطالعه میکردم، بله این آقای لاوتسه در ایالتی که زندگی میکرده، در ایالتی بوده که شمنیسم بسیار قوی بوده و اتفاقا این مکتب شمنیسم دیگه اونجا داشته رو به انحلال میرفته، به انتهای زمانه خودش داشته نزدیک میشده. به نوعی لاوتسه تمام اون حکمتها و آموزه‌های شمنیسم رو میگیره وارد داویسم میکنه و این در واقع خلق و سائه نیست، ریشه های تاریخی داره، یعنی ریشه های تاریخی داویسم برمیگرده تو شمنیسم، شمنیسمی که حالا بعد برمیره توی تبت و غیره و غیره. و این یک کتاب تحقیق شده است، من خودم نمیگم، روش مطلب گفته شده و من تو حالا بعد تو مباحث شمنیسم بهش اشاره میکنم. و خب جالبه چون ما در اینجا اشاره کردم، چون به زودی میخوایم بحث شمنیسم تو اپیزود بعدی شروع کنیم، بعد ندیدم که ریشه های تاریخی این مکتب داویسم رو هم مطرح کنم. هرچه هست من قصه ها را بیشتر دوست دارم و همچنان هنگام خواندن این کتاب تصویر پیرمردی در چشمم می آید که اگرچه سوار بر چهارپایی خسته در کور راهی مرزی می رود تا برای همیشه در پسکوچه های زمان گم شود، اما به داوری بسیاری عمیق‌ترین متن باستانی را سرشار از نگاهی دیالکتیکی و چالشگر از خود جا گذار. آقای لاوتسه من هیچ تعصبی روش ندارم، واقعا با این کتاب به طور اتفاقی آشنا شدم، اما دیدم که واقعا اگر متون کهن، من اغلب متون کهنم اصلا نمیخوام تعریف خودی را شما، اغلب خوندم، از اوستا خوندم تا حالا تمام کتابای مقدس رو بیایم جلو، تقریبا همه را خوندم، نگفتم همه را خوندم، اما این کتاب یگانگی خاصی توش داره. کتابی بسیار کم حجم، 5000 نقش نگار است دیگه، نقش نگار چینیه، اما اینقدر سرشار از مفاهیم عمیق. و جدا از این عمقی که داره، اینه که اون بحثی که اینجا کردم درش، نگاه دیالکتیکی داره. یعنی اگر ما سرمنشه دیالکتیک رو در تاریخ بخوایم بیایم نگاه کنیم، یه طرفش برمیگرده تو روی یونان باستان، هراکلیت و اینها که متاسفانه چیزی هم ازشون چندان نمونده، صرفا چند تا نقل قول، اما این طرف برمیخوریم به این کتاب داود جینگ که سرشار از نگاه دیالکتیکیه. و نگاه دیالکتیکی به نظر من یک پیوند بسیار عمیقی با نگاه شهودی داره. نکته مهمی که به نظر من درباره این کتاب حداقل در ایران تا حد زیادی مخفول مانده است و لازم می‌دانم اینجا اشاره مختصر به آن داشته باشم، نگاه عدالت‌خواهانه این اثر است. داود جینگ مشتمل بر 81 پاره نوشتار است که از دو قسمت مجزا تشکیل شده: 37 پاره نخست داو یا راه و 44 پاره دوم ده یا فضیلت است. جدا از روح انسانگرای حاکم بر سراسر کتاب، به ویژه در قسمت دوم نویسنده از آسمان به زمین می آید و به شدت نگاه منقدانه به جنگ طلبی، استثمار و استبداد حکام وقت دارد. ببینید، مکاتب عرفانی عمدتا خیلی زیاد کاری به جهان که درش زندگی میکنن ندارن و این علتهایی داره، حالا بحث خواهیم کرد. بجز مکتب حالا شمنیسم که حالا در زمان ابتداییش این حالت نبوده، بقیه مکتبا میرن بیشتر تو این که تو خودت باش و جدا شو از جامعه و زیاد موزلات جامعه کار ندارن. اما داویسم که زیبایی هاش اینه که به شدت نگاه اجتماعی داره. یکی از مسائلی که در داویسم هست اینه که به شدت نگاه انتقادی داره به تمام مباحثی، از جمله جنگ طلبی، همونجوری که گفتم مباحث استثمار و ظلمی که در حق مردم میشه و استبداد حکام که توی قسمت دوم کتاب به خصوص بعضی از قطعات شدیداً به این مسئله میپردازن. و من ریشه های این رو گفتم، ریشه هایی که مربوط میشه به دقیقا همون ارتباطش با نگاه شمنی، یعنی جامعه شمنی جامعه تقریبا بی طبقه، یه ظلمی درش نیست، جامعه بدوی به اصطلاح دهقانیه و این جامعه وقتی که داره فرو میپاشه به جاش یک نظام ارباب رعیتی که سرشار از ظلم و ستم میاد جایگزین میشه، امر طبیعی که این نگاه شمنی به این جامعه با دید بد نگاه میکنه و تأثیرات این نگاه منقدانه رو ما دقیقا توی کتاب داود جینگ میبینیم. خب به انتهای معرفی کتاب داود جینگ رسیدیم. دوستان اگر میخوان کتاب رو تهیه کنن میتونن از انتشارات عینک که به صورت تماسش رو توی توضیحات اپیزود میذارم تهیه کنن، یا نسخه الکترونیکیش رو از فیدیبو بگیرن یا از کتاب فروشی آنلاین اینه مثلا آدینه بوکی و غیره تهیه کنن. کتاب با قیمت 25 تومان اگر از خود انتشارات عینک بگیرید هزینه حملش هم رایگانه. بریم برای قسمت بعدی. کتاب چگونه پیر شویم نوشته فیلسوف رومی مارکوس تولیوس سیسرو، حتی شون سیاستمدار هم بوده و بیشتر به عنوان سیاستمدار میشناسنش، اما خب آثار فلسفیش هم که بیشتر فلسفه زندگیه شهرت بسزایی داره. این کتاب بارها ترجمه و چاپ شده توی کشورهای مختلف و درباره‌اش زیاد صحبت شده. من خود کتاب رو خواستم خلاصه کنم چون به هر صورت اینا حکمت زندگی هن، حکمت چگونه زندگی کردنه. وقتی میگیم چگونه پیر شویم یعنی چگونه زندگی کنیم. در واقع خواستم کتاب رو خلاصه کنم و بعد تو مقدمه کتاب برخوردم به یک قسمت جالبی در دو صفحه سه صفحه هستش. کتاب قطع نوعی پالتویی داره، حالا شاید هم بخوره بزرگتر و دوستاش حجم زیادی نمیگیره. دیدم خودش کتاب رو توی 10 بند مختصر کرده. بد نیست همین 10 بند رو برای شما بخونم. عیناً میگه از کتاب کوچک سیسرو درباره سالخوردگی باید درس‌های فراوانی آموخت که برخی از مهمترینشان عبارتند از: 1. پیری خوب از جوانی آغاز می‌شود. سیسرو میگوید باید از آغاز در پروراندن کیفیت ها کوشید که موجب می شوند سالهای پایانی زندگی من پرثمر و سعادتمند باشند. میان روی، خردمندی، شفاف اندیشیدن، لذت بردن از تمام مواهب زندگی، اینها عاداتی هستند که باید از جوانی بیاموزیم، چرا که وقتی پا به سن می گذاریم حفاظتمان خواهند کرد. کسانی که جوانی ناخوشایندی دارند در پیری سعادت بیشتری نصیبشان نمی شود. 2. پیری می تواند قسمت شگفت‌آور زندگی باشد. سنین بالا می تواند لذت بخش باشد اگر امکانات مناسب درونی خیش را پرورانده باشیم. بله، سالخوردگان بسیاری وجود دارند که احساس شادمانی نمی کنند، اما نباید تقصیر را به گردن سن بیاندازند. به گفته سیسرو، کاستی‌های آنها نتیجه تعداد سال‌های عمرشان نیست، بلکه حاصل شخصیت ضعیفشان است. 3. زندگی فصول مخصوصی دارد. طبیعت زندگی انسان را به شیوهی شکل داده که در جوانی از امور خاصی لذت می‌بریم و در پیری از چیزهای دیگر. چنگ زدن به جوانی پس از زمان مقتضی آن بیفایده است. اگر به جنگ طبیعت بروید، شکست خواهید خورد. 4. انسان‌های سالخورده می‌توانند درس‌های بسیاری به جوان‌ها بیاموزند. حکمت اصیل زندگی تنها با تجربه به دست می‌آید. مایه خرسندی و همچنین وظیفه ماست که وقتی پا به سن می‌گذاریم، آنها را به جوانترهایی که مایل به شنیدنند انتقال دهیم. جوانها نیز می توانند چیزهای بسیاری را به سالخوردگان پیشکش کنند، از جمله لذت معاشرت و نشاط خود را. 5. پیری ضرورتاً ما را از زندگی فعالانه محروم نمی سازد، بلکه ما باید محدودیتها را بپذیریم. هیچ انسان 80 ساله‌ای در مسابقه 2 با جوان تندرست 20 ساله برنده نمی شود. اما همچنان می تواند در چارچوب محدودیت هایی که بدن بر ما تحمیل می کند فعالیت جسمانی داشته باشیم. در ضمن فعالیت های بسیاری وجود دارند که سالمندان می توانند انجام دهند و نیازمند قوای بدنی فراوان نیست. از مطالعه و نوشتن گرفته تا عرضه حکمت و تجربه به اجتماعات ما. شش، ذهن عضله‌ای است که باید آن را تمرین داد. سیسرو شخصیت اصلی کتابش را وامی دارد در سالهای واپسین عمرش ادبیات یونانی بیاموزد و هر شب پیش از خواب اتفاقات آن روز را دقیقاً به خاطر بیاورد. اهمیتی ندارد چه تکنیکی را به کار میبرید، مهم آن است که در زمان پیری تا جای ممکن از ذهنتان استفاده کنید. 7. سالمندان باید روی پای خود بایستند. یا به گفته سیسرو، سالخوردگی فقط در صورتی حرمت دارد که از خیش دفاع کند، بر حقوق خود پای فشارد، به هیچ کس گردن ننهد و تا نفس آخرش حاکم ملک خیش باشد. واپسین سالهای زندگی من زمان انفعال نیست. 8. به رابطه جنسی بیش از حد بها دادند. نه، اینکه انسان‌های مسن نتوانند از تمایلات جسمانی لذت ببرند، اما تمایلات شدید جنسی دوران جوانی هنگامی که پا به سن می‌گذاریم کم رنگ می‌شوند و به عقیده سیسرو خدا را شکر که چنین می‌شوند. فروکش کردن اشتهای جنسی به ما امکان می‌دهد تا از سایر جنبه‌های زندگی که رضایت بخش‌تر و پایاترند لذت ببریم. 9. باغ خودت را شخم بزن. سیسرو این اندیشه را در بخشی پیش می کشد که از محسنات لذت کشاورزی سخن می گوید. اما درس مهمی در آن نهفته است. لازمه شادکامی آن است که در سالهای واپسین فعالیت ارزشمندی را بیابیم که به ما لذتی حقیقی میبخشد. ممکن است کود دادن یا هرس کردن تاکستان علاقه شما نباشد، اما هر علاقه‌ای که دارید آن را با لذت دنبال کنید. 10. و نکته آخر، از مرگ نباید ترسید. سیسرو میگوید مرگ یا بیانگر پایان آگاهی انسانی است یا دال بر رستگاری ابدی. حال چه این امر درست باشد یا نه، به گفته سیسرو شکی در آن نیست که زندگی صحنه بازی است. هنرپیشه خوب می‌داند که کی زمان ترک گفتن صحنه است. نومیدان چسبیدن به زندگی که آن را خوب زیسته ایم و اکنون به پایان نزدیک می‌شود هم بی ثمر است و هم ابلهانه. من یه توصیه به دوستان بکنم، من خودم پادکست خیلی گوش میدم، خیلی، اما بعضی وقت بعضی از پادکست ها رو دوبار گوش میدم، بعضی از قطعات رو دوبار گوش میدم. نگید ما که پیر نشدیم، ایشالله همیشه جوان باشید، ایشالله همه تون جوان های خوب و فعال باشید. یا اگه به این سن رسیدید، بر هر حال این 10 نکته خیلی نکات زیبایی برای نگاهی تازه به زندگی. نگاهی تازه و در عین حال نگاهی کهن که از یه فیلسوف، از یه حکیم 2000 ساله میشنویم. این قطعه پادکست رو دوباره بذارید گوش کنید. واقعا دارم میگم، من خودم بیش از 6-7 دفعه اینو خوندم، هر دفعه یک نکته های جدیدی توش دیدم. پادکست ها الزاماً برای یک بار گوش کردن نیستن. باز هر جور خودتون دوست دارید، بریم به قسمت بعدی. در ادامه آموزش‌های تمرین‌های رالزورزی یک بار دیگه می‌خوایم برگردیم به طریقه درست زن نشستن. اپیزودهای اول و دوم، شاید اگه اشتباه نکنم اپیزودهای اولیه، یه مقدار اومدیم یک مراقبه سبک و آسونی رو یاد دادم بهتون. حالا می‌خوایم بریم روی زن نشستن درست. زن نشستن اساسی، مکتب زن بدون زن نشستن معنایی نداره. یعنی هر چقدر ما به این مکتب گوش کنیم، بیاموزیم، کتاب بخونیم، اون چیزی که از زن نشستن یاد میگیریم چیزی ورای همه این هاست، به شرطی که زن رو درست بشینیم و مکتب رو درست بشناسیم و زن نشستنش رو درست یاد بگیریم. یک رابطه دیالکتیکی بین دو حالته، بین زن نشستن و شناختن مفاهیم مکتب زن. هر کدوم این دوتا نباشن، کمیت کار لنگه. خب، طریقهای مختلفی میگن در رابطه با زن نشستن. یه اختلاف های جزئی گهگداری، حتی یه خورده اختلاف های جدی است. من عمدتاً این مسئله رو از کتاب ذهن زن، ذهن آغازگر براتون میگم. اون چیزی که در این کتاب یاد گرفتم و نوشته استاد سوزوکیه و یکی از کتاب‌های پایه‌ای که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و خیلی فروش و استقبال خوبی هم ازش شده. ببینید، هنگامی که می‌خوایم زن بشینیم، اولا علاوه بر زمانش، هر زمان میشه نشست، اما توصیه عمدتاً صبح زوده، اگر نشد آخر شب، اگر نشد هر وقتی که میخواید، هر وقتی که راحتید. خب یه جای خلوتی رو انتخاب میکنید، هر بار سعی میکنید همون جا برید، خیلی جا به جا نکنید این مکان رو. در اون محل رو به دیوار میشینید. اپیزود اولی گفتم من زیاد اعتقاد به نشستن حالت نیلوفری ندارم، چون میگم آسیب زیادی به افراد میزنه، لااقل به خیلی از افراد آسیب میزنه، اگه به همه نمیزنه. اما به هر صورت میتونید حالت نیلوفر، حالت نیم نیلوفر، یعنی که پاهاتون رو تو هم چفت کنید و روی یک به اصطلاح سطح رو زمین بشینید، روی یک متی، روی یک تشکچه‌ای بشینید یا روی صندلی. اگر رو زمین میشینید، یک بالش کوچیک زیر باسن قرار بدید، جوری که یه مقدار شما رو به جلو هل بده، کاملا زیر باسن نباشه، در انتهای باسن قرار بگیره، یه بالشی که حدود مثلا بین 6 سانت 7 سانت رسیب جستتون، حالا میانگین دارم میگم، شما رو رو به جلو متمایل کنه. اگر رو صندلی هم میشینید به این صورت باید باشه. من حالت نیلوفری رو زیاد توضیح ندادم چون یه سرچ کنید تو اینترنت کامل این حالت با عکس‌های مختلف است، بیشتر از این توضیح ندادم. اما اگر رو صندلی میشینید اولا سعی کنید لبه جلوی صندلی بشین، چون معمولا صندلی ها وسطش گود رفته و شما میرید تو گودی، خب این بده، نمیذاره حالت صحیح رو به خودتون بگیرید. پاتون حالت قائمه 90 درجه داشته باشه و در موازات هم دیگه باشه، ول نکنید به طرفین، به هم هم نچسبونید، موازی بدنتون، یعنی با یه فاصله و با حالت 90 درجه. زانواتون در این حالت و در حالت مراقبه که رو زمین میشینید یه چیزی بوده 40 سانت با دیوار باید فاصله داشته باشه. خب حتما اگر اپیزودهای ما رو گوش کردید میدونید که چشماتون باید باز باشه، قاعدتا نمیگم استثناء هست، بعضیا میگن میشه چشم رو هم بست، اما تمام اساطیر به اصطلاح اسطوره و داستانهایی که در ذهن حالت ذهن نشستن است، از جمله نشستن ذهن خود بودیدارما که پلکاشو برید و گفتیم انداخت بیرون که حالت خوابالی بهش دست نده و اون پلکا تبدیل به گیاه چای شد، اسطوره یک بار خیلی مختصر گفتم، باز گویای اینه که چشمها باید باز باشه. براتون هم گفتم و اینجا باز میگم، این چشم باز بودن یک فاصله معنیداری بین مراقبه ذهن با مراقبه دیگر نشون میده. ما در ذهن وقتی ذهن میشینیم نمیخوایم موجودات ماورایی ببینیم، روحمون از بدنمون جدا شه بره دمونم در سکرات حالا کائنات و غیر و غیره، نه، ما همین در همین جهان در همین محل در همین مکانی که نشستیم مراقبه میشینیم با چشمان باز در حضور بدنمون در حضور ذهنمون میشینیم به مراقبه. پس پلک‌ها باز باید باشه. اما شروع کنیم از ستون فقرات. پاره گفتیم ستون فقرات کاملا باید صاف باشه، کمی هم فشار به داخل بیاره، یعنی یه قوس کوچیکی به سمت داخل پیدا کنه ستون فقرات. این ستون فقرات رو باید کامل در تمام مدت ذهن حفظ کنیم و البته بقیه حالات بدن رو. و دستا، دست چپ رو داخل دست راست قرار میدید. تو اینترنت سرچ کنید حالت تصویری راحت تر میتونید ببینید، اما باز من به تبع توضیحمو بدم. انگشتان دست چپ داخل انگشتان دست راست قرار میگیره، یعنی دست راست رو میذارید، دست چپ رو میذارید روش، بعد دوتا شستتون رو به هم نزدیک میکنید، یک بیزی بین این به اصطلاح انگشتای شما ایجاد میشه، یک حالت بیزی ایجاد میشه. انگشتای شستتون نباید از هم فاصله پیدا کنن، نباید به هم بچسبن، انگار یک پر پروانه رو بین اینها نگه داشتید. مسئله پر پروانه رو همیشه تو ذهن داشته باشید، یعنی اگه فشار بدید پر پروانه له میشه، آسیب میبینه، اگه یه ذره فاصله رو زیاد کنید پروانه پرواز میکنه و میره. پس این دست به این حالت قرار میگیره، معادل تقریبا نافتون قرار میگیره. خب در قسمت بعد میایم رو شونه ها. سر شونه ها باید یه حالت خط در افق کشیده شده باشن، کمی رو به عقب، انگار عقبتر از گوشاتون میخواد قرار بگیره. این حالت بدن رو داریم، پا رو گفتیم، ستون فقرات رو گفتیم، دست ها رو گفتیم. بازوها باید حالت نه حالت رها باید باشن، نه حالت خیلی سفت، انگار یه چیزی رو خیلی با ملایمت زیر بغلتون گرفتید، هم گرفتید هم نگرفتید، یعنی یک حالت بینابینیه. حالت بینابینی رو در همه حالات ذهن میبینید، همون نگاه دایی به شیوه مراقبه نشستن، خیر الامور و وسط هاست. بله. و اما صورت، در این حالت صورت خیلی حالت عادی باید داشته باشه. کمی چشم ها رو میتونید چیکار کنید؟ نیم بسته کنید، نه زیاد که حالت خواب‌آلود پیدا کنه، و با زاویه 45 درجه به روبرو نگاه کنید، یعنی نه روبرو نگاه کنید نه پایین نگاه کنید، یه زاویه 45 درجه به دیوار نگاه کنید. سعی کنید رو دیواری هم که دارید به سر روبروش نشستید چیزی تابلویی چی نباشه، کلن باید این خلأ باشه، حتی موسیقی نذارید موقع زن نشستن. بعضی مثلا میگن موسیقی نه، اگر اوایل بهتون کمک میکنه انجام بدید، اما در دراز مدت این موسیقی هم نباید باشه. و زبان رو به تخف دهانتون بچسبونید با یک کم فشار، نه خیلی. بعد احساس کنید انگار از پشت گردن شما یه فرق سر شما رو یه چیزی داره میکشه سمت سقف، یعنی سرتون کمی متمایل به پایین میشه، نه جوری که به آرتروز گردنتون فشار بیاد، اما این کشیدگی سمت سقف رو دارید، یعنی یک کشیدگی از فرق سر شروع میشه تا آخرین مهره پایین کمر ادامه پیدا میکنه. در تمام مدت زن این باید باشه. استاد سوزوکی یک بحثی میکنه، میگه اگر به این حالت درست بشینید، زن نشستن درست خود ساتوریه، خود روشنبینیه، اصلا تمامه. اگر درست بشینید، اینقدر به این درست نشستن اهمیت دارن میدن. این شرط نشستن رو که گفتم، بعد وقتی در این شرط قرار گرفتید تازه استارت میزنید. اول چند تا نفس عمیق میکشید. کسی که یوگا رفتن نفس شکمی استلام، یعنی نفسی که میاد کمی نه با فشار شکم برجسته میشه و دوباره میره تو، یعنی با ریه انگار نفس نمیکشید، با شکمتون نفس میکشید. 3 تا 5 تا 7 تا که خود ریلکس میکنید، پشت سرش شروع میکنید شما اعضای بدنتون رو یه دونه یه دونه تو ذهن احساسشون میکنید و رهاشون میکنید با دم و بازدم. دیگه دم و بازدم کلن از طریق بینی انجام میگیره، نه از طریق دهان. مگر سرما خوردید، پولیپ دارید، بینیتون بسته شده، خب دیگه ناچار از دهان نفس میکشید. پس میاد میگید پای راست رها کردم، پای چپ احساسش میکنید با دم، با بازم میگید رها کردم، دست راست، دست چپ، پشت بدن، جلوی بدن، پشت سر تا پیشانی، بعد جلوی بدن گلو تا حالا دهان و چشم و گوش و پیشانی. پس تک تک بدنتون رو رها میکنید. گفتم یک بار تو همون ابتدا گفتم یه حالت این انسانی که داره با جسمش وداع میکنه، به نوعی به مرگ داره میپیونده. ما یه مراقبه‌ای داریم تو هندوها، مراقبه مرگ، که حالا یک زمانی سر اون صحبت خواهم کرد، یه خورده جسارت میخواد انجام دادنش. و اما بعد پشت سرش میایید، حالا این بخشی از فیزیکتون رو رها کردید، ادامه فیزیک شما میشه چی؟ حس های چنگانتون. اول طعم رو با دم، طعم ها رو فراموش میکنید، حس میکنید و فراموش میکنید، بعد بوها رو، بعد صداها رو، بعد رنگ ها رو، بعد سرما و گرما در پاتون، زبری و نرمی در دستاتون، بعد با یک دم و بازدم سراسر جسم فیزیکیتون رو رها میکنی. حالا میایید سر چی؟ سر بخش ذهنیتون. باز با یک دم خاطره های بد رو به یاد میارید و فراموش میکنید، رها میکنید. فکرهای بد رو به یاد میارید، فکرهایی که شما رو آزار میده و رها میکنید با بازدم. آرزوهای بد رو همینجور. حالا برمیگردید خاطره های خوب، افکار خوب و آرزوهای خوب، اینها رو هم با یک دم و یک بازدم رها میکنید. ببینید از گذشته خاطرها شروع میکنید، افکار، حال، آرزوهای آینده، یعنی کل اینها رو هم رها میکنید. این انسانی که داره میره دیگه، داره وداع میکنه با این جهان هستی، کلن با یک نفس عمیق تمام این افکار و اندیشه و آرزوها رو مجدد رها میکنید. تو این حالت کم کم دارید وارد حالت ذهن میشید. خب حالا تو اینجا چندین حالت مختلف گفتن، بعضی گفتن 10 تا 10 تا، بعضی گفتن 1 14 تا. حالا این دیگه جوری که خودتون راحتید. دم بازدم، یعنی 1 دم 2 بازدم، 3 دم 4 بازدم، خیلی آروم و بدون عجله تا اون تعدادی گفتید. من خودم 14 بار این حرکت رو انجام میدم، یعنی 1 دم 2 بازدم تا میرسم به 14. دفعه دوم این بار دم بازدم و یه شماره میشمارید، بازدم بازدم 2، دم بازدم 3، نفس هاتون رو میشمارید و فقط رو نفستون تمرکز بکنید. حالا وارد مرحله اصلی ذهن نشستن میشیم. تو اینجا با دو تا مکتب مختلف داریم. یه مکتبی در این مرحله، یه مکتبی که صرفاً میگه رو دم و بازدم تمرکز کن و به هیچ چیز دیگه فکر نکن. مکتب دیگه در این شرایط رو حل کوان ها فکر میکنن. اون هم میخواد تمرکز کنه دیگه. منتها به جایی که رو دم و بازدم تمرکز کنه، روی حل اون کوانی که داره بهش فکر میکنه. کوان رو تو دو قسمت قبل اگه اشتباه نکنم براتون گفتم که مثلا فکر داره میکنه، فکر کنید یک راهروی داره فکر میکنه، در تمام روز داره فکر میکنه، منتها در زمان زازن بیشتر و عمیق تر فکر میکنه که استاد بهش گفته صدای برخورد دو دست رو شنیدی، صدای یک دست چطور؟ مثلا فکر کنید رو این داره تمرکز میکنه. یا استاد گفته که راهبی از استادش پرسید که آیا سگ هم ذات بودا شدن داره؟ و استاد در پاسخش گفت که در ژاپنی چینی به معنی نوچه خودمونه، نه هیچ چیز یه همچین چیزی، و رو این کوان داره فکر میکنه. به هر صورت اینجا فقط تمرکز، تمرکز و تمرکز تا رسیدن به روشنبینی. زازن کل مرحلش اینه. من خودم توصیه یه چیزی بین 20 دقیقه تا 30 دقیقه، بستگی به گرفتاری افراد، تا 40 دقیقه میکنم. خیلی خب الان مکاتب مثلا زن توصیه ساعتهای طولانی میکنن، من اعتقاد زیاد به این حد زن نشستن ندارم. به نظر اون کاربردی که توی حدود یک چیزی بوده مثلا نیم ساعت تا 40 دقیقه داره، همون کاربردی رو که داره که در تمام مثلا روزی 10 ساعت داره. به جاش باید سعی کنیم در تمام روز اون حالت خوب مراقبه رو داشته باشیم. تک تک اعمالمون، پیاده رفتنمون، غذا خوردنمون، کار کردنمون، معاشقمون، شعر خوندنمون، لذت بردنمون، هر چیزی تو هر عملی که داریم انجام میدیم اون حس مراقبه رو داشته باشیم. در انتهای مراقبه حالا حالتهای مختلفیه، بعضی توصیه میکنن دست ها رو به هم بمالید، به صورتتون بمالید، به بدنتون بمالید، یه آرزوی خوب کنید. آرزوی خوب خیلی خوبه، تصمیم خوب حتی گهگو داره بگیرید، یه چیزی که شما رو آزار میده. خیلی نمیخواد با خودتونم مبارزه کنید، فقط یه یادآوری کنید تو این شرط که من میخوام یه همچین عملی رو بکنم، من میخوام یه همچین کاری رو ترک کنم بذارم کنار. یا یه آرزوی خوب برای خودتون، برای دوستانتون، برای کل جامعه، برای کل بشریت، برای کل جهان هستی و کائنات. این آموزش زازن بود. زازن یعنی زن نشستن. نکات خیلی زیادی داره، خیلی زیاد. نمیخوام قضیه رو خورده به سلاب چی داشت کنم، اما واقعا نکات زیادی داره که عمدتا هنگام زن نشستن باید تجربهش کنید. و من هم میتونم یه نکاتی رو بهتون بگم و باز هم در شاید 10 جلسه 20 اپیزود بعد باز برگردم به بحث زن نشستن. منتها آغاز کنید. مهمتر از هر چیزی اینه که زن بشینید، شده روزی 5 دقیقه 10 دقیقه، و مستمر ادامهش بدید و تأثیر خوب و بسیار عمیقش رو تو لحظه لحظه زندگیتون ببینید. ممنون. و اما مشاعره من و دوستم. من یه دوستی داشتم سالها پیش تو دوران آغاز جوانی، کلاس مهدی سهیلی شاعر معروف می‌رفتیم و ازش مثلا اصول شعر کلاسیک رو یاد می‌گرفتیم. خب این دوست من از شاگردای خوب آقای سهیلی بود و سالها بعد هم کار شعر رو ادامه داد. هرگز سمت چاپ شعر نرفت، اگر شعرهای خیلی قوی و خوبی داره. ما بارها هم دیگر رو گم کردیم، هم دیگر رو پیدا کردیم و الان این دوست ما برای خودش عارفیه، خیلی زندگی خاصی داره. کاش اجازه داشتم و میدونستم بیشتر در این مورد در رابطه باهاش بگم. یکی از تفریحاتی که ما انجام میدیم هر دو ماهی سه ماهی یک بار هم دیگر میبینیم. اینه که یک بیتی از حافظ رو میخونیم و بعد توی یک مشاعره‌ای که از طریق به اصطلاح فضای مجازی با هم انجام میشه یه بیت یه بیت اضافه میکنیم، یعنی یک بیت ایشون میگه یک بیت من میگم الی آخر و حالا برعکسش. پس این غزلی که میخوام براتون بخونم یک بیت از منه و بیت بعدی از ایشون به همین جور تا انتها. حریر سر گیسوی تو در چین آمد، نرخ ابریشم از آن اوج چه پایین آمد. کشمکش در صف دلهای خریدار افتاد، رونق از کسب به بازار سخن چین آمد. از کجا سر زد خورشید محبت ای ماه، که تو را یاد از این عاشق دیرین آمد. بی مهیا نتوان مجلس این جشن گرفت، که عروس سخن امروز به کابین آمد. دلم از آفت پاییز غم‌انگیز گرفت، نوبت رقص گل و عشوه نسرین آمد. عقل در مرحله حسن مردد می رفت، دل بسی مرحمت آورد و به تضمین آمد. عیب از چرخ مجوی و همه در خیش نگر، هرچه رفت از تو به تو آینه آیین آمد. بس که گل دسته چراغان دعا کرد صمد، نور باران به سرا پرده آمین آمد. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این مشاعره. و حالا با یک حکایت زن ادامه میدم اپیزود رو. حکایت کوتاه زنه، من خیلی حکایت دوست دارم، خیلی عمیقه. اولی بار شنیدم فقط لذت بردم از اون تصویری که توش بود، اما بعد بارها و بارها من به این حکایت زن برگشتم. این چاهی که هرچی میکنید عمیقتر میشه و پر آبتر. میگه لاک پشتی گذشت از حلزون پرسیدند چه بود؟ به حیرت سر تکان داد و گفت نفهمیدم. چیزی انگار مثل برق و باد گذشت. به آخر اپیزود رسیدیم. دوستان امیدوارم که لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. ما رو در شبکه‌های اجتماعیتون و در دیدارهای روبرو به دوستانتون معرفی کنید. هر چقدر شنونده بیشتر باشه، سخنگو میل بیشتری به صحبت کردن داره. البته نه هر شنوندهی که عمیق گوش کنه و بهره کافی ببره. ضمناً نقطه نظراتتون رو با ما در میان بذارید، چه تو اینستاگرام، چه تو پایین تو همین پیام‌های خود همین پادکست. و پس سخن کوتاه باید. و السلام.